در گروه تغذیه و سلامت. به نام خالق زیبایی ها سلام، امیدواریم حال شما هم میهنان گرامی خوب باشه. قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان. سپاس از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته مجموع برنامه غذا سلامت زندگی تقدیمتون میشه با ارائه مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. از شما علاقمندان هم دعوت میکنیم اگر پرسش یا نظری دارید لطفاً مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه با بایدها و نبایدهای مصرف میوه و سبزیجات در ماه مبارک رمضان آشنا شد. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر موحدی سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در رادیو سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
انشالله که سال خیلی خوبی داشته باشین، طاعات و عبادات شما هم قبول باشه. در 13 فروردین روز خوب طبیعت در خدمت شما هستیم با موضوع بایدها و نبایدهای مصرف میوه و سبزیجات در ماه مبارک رمضان. ابتدا بفرمایید در خصوص اهمیت توجه به مصرف میوه و سبزی به ویژه در این ماه خوب خدا که ما بیشتر مطلع باشیم.
بله، منم قبولی عبادات همه عزیزان رو آرزومندم. انشاءالله که ماه مبارک رمضان برای همه توفیق بسیار بزرگی باشه، هم در نظر دنیوی هم اخروی. در خصوص میوه و سبزی و ماه مبارک رمضان همیشه حرف و حدیث زیاد بوده و همیشه هم تایید به مصرف میوه و سبزی بوده. شاید بشه گفت تنها چیزایی که در همه ماها و همه زمان نقش مثبت داشتن میوه و سبزی بودن، به خصوص سبزیجات. میوه ها و سبزی ها در حینی که ما خیلی توصیه میکنیم باید مراقب باشیم، بعضی از میوه و سبزی ها حالت مدر دارن یا همون به قول پزشکا دیوریتیک هستن، در نتیجه اون آب بدن رو خیلی راحت دفع میکنن.
بله.
البته این حسن اون میوه و سبزی محسوب میشه از این نظر که پاکسازی سموم بدن رو انجام میده، ولی در ماه مبارک با توجه به اینکه آب نوشیده نمیشه در طول روز، یک کمی احتیاط باید داشت. برای همین توصیه که معمولا ما داریم این هستش که میوه و سبزی رو تقریبا به این سمت بریم که میوه ها رو بیشتر در وعده سحر مصرف بشه و سبزیجات بیشتر در وعده افطار مصرف بشه. حالا معنیش نیست که شما در سحر اصلا سبزی نخورین یا اصلا میوه رو در افطار نخورین، نه، اون بالانس اگه بخوایم در نظر بگیریم کف ترازو در سحر به سمت میوه بچربه و در افطار به سمت سبزیجات،
یعنی از افطار تا شاممون.
بله بله.
در وعده غذایمون قرار بدیم. آقای دکتر موحدی، مصرف کدوم گروه از میوه و سبزی رو هم شما در این ایام بیشتر توصیه می‌فرمایید؟
خب میوه هایی مثل مثلا موز به خصوص در وعده سحر خیلی کمک کننده هست. کالری بسیار خوبی رو داره، ترکات بسیار خوبی رو داره، پروتئین خیلی خوبی رو داره، نسبتاً یه حس سیری رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه.
بله.
اما مواردی رو که باز به اشتباه تو بعضی از منابع این ور اون ور به خود سایت اینترنتی معمولا، ما همیشه مشکل اصلیمون سایت اینترنتی و صفحاتی هستش که دوستان میان بیان کار خیر بکنن بعد کار شر میکنن،
یعنی منابع مطمئن نیست.
مطمئنی نیستش. مثلا توصیه میشه که هندونه رو در وعده سحر حتما بخورن، خب هندونه کاملا مدره، یکی از مدرترین میوه ها هندوانه هستش.
بله.
و درسته هندونه آب فراوانی داره، بیش از 90% هندوانه آب هست، ولی هندونه با توجه به خاصیت مدر بودنش عملا آب بسیار زیادی رو فرد از دست خواهد داد.
درست.
برای همین توی مطالعه‌ای که دوستان احیانا میکنن میخوان سرچ بکنن، ترجیحاً اگه سرچو به زبان فارسی نباشه فکر کنم مطمئن تر باشه، متاسفانه یه اشتباه ریز این شکلی میتونه بعدن خیلی اذیت کنه. یه نکته ایرم باز تقریبا فردی هستش، یعنی فرد باید خودش تقریبا، حالا بالاخره اکثر افراد سال اولشون نیست که دارن روزه میگیرن، حالا جز بچهای 9 ساله بقیه حداقل یک سال سابقه قبلشون رو دارن، یا اینکه
دختر خانم 9 ساله یا پسر
14-15 ساله. رو تجربه خودشون میدونن که معمولا چه غذایی رو بخورن تشنه تر میشن یا گشنه تر میشن، این رو هم حتما در نظر داشته باشن، چون حتی ممکنه ما میوه رو توصیه بکنیم ولی بعد فرد بگه نه من هر وقت اینو خوردم مثلا برای من خیلی مدر بوده یا مثلا گشنه ترم کرده یا هرچی. هرچند که خیلی نادر هست این موارد استثنایی، ولی باز بهتره که خود فرد یه دقتی رو داشته باشه. اما در مجموع در خصوص مصرف میوه و سبزی در کنار موز، سیب یکی از میوه های بسیار فوق العاده است، همیشه میتونه کمک کننده باشه. خیار به خصوص در وعده افطار باز میتونه خیلی کمک کننده باشه، با توجه به اینکه هم خیلی آبدار هم هست اتفاقا. بله. خیار هم با اینکه به نظر نمیاد ولی آب خیلی فراوانی رو ما در خیار داریم، میتونه کمک کننده باشه. این موارد اگه مصرف بشه انشالله که مشکلی برای عزیزان پیش نیاد.
کاهو هم میتونه انتخاب بشه.
100% کاهو همیشه همینطور. یه چیزی که باز توصیه میکنم خیلی مصرف نشه توی این ایام به خصوص در وعده سحری، بحث کرفسه.
چرا؟
کرفس مدره، فوق العاده مدره، برای همین توصیه میکنیم که کرفس اگه خواستن بخورن توی وعده افطار مصرف بکنن، نه در وعده سحرشون.
بله.
خیلی هم ماها معمولا میایم همون چیزی که مثلا برای شام گوشت بودیم با باقاشو میذاریم سحر میخوریم دیگه، بعد خاصه خورش کرفسو گذاشتیم بعد سحر هم میخوریم قشنگ دیگه.
الان که دیگه ماه مبارک اومده، خب عقبتر از تابستون فاصله گرفت، اون میوه های تابستونی مثل هلو
فوق العاده است،
انتخاب خوبی.
بله خیلی انتخاب خوبیه
هلو، بسیار الان سردخونه ایش هست. خیلی متشکر آقای دکتر موحدی و دوستان شنونده از همراهی شما. درباره توجهات تغذیه‌ای صحبت میکنیم در ماه مبارک رمضان و خیلی ویژه داریم میپردازیم به مصرف میوه و سبزیجات در ماه مبارک رمضان، اون نکته هایی که یه بایدها و نبایدهای درش وجود داره و اگر رعایتشون بکنیم میتونیم که انشالله یک روزداری خوب و موفقی داشته باشیم. بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کردن با هموطنان عزیزمون در خصوص همین موضوع. غذا سلامت زندگی در خدمت شما.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما عزیزان شنونده، خدا رو شکر باز میتونم در خدمت شما باشم با مجموع گفتگوی در این روزهای خوب با موضوعی که انتخاب شده. در مورد میوه و سبزیجات صحبت میکنیم. شما برای ما بفرمید چقدر از میوه و سبزیجات به خصوص در ماه مبارک رمضان استفاده میکنیم؟
بالاخره کمامیش ما زیاد استفاده، میوه خورمون زیاده، زیاد استفاده میکنیم بالاخره به خاطر ویتامینایی که داره.
بهتره بگم که خیلی زیاد، چون واقعا من فکر میکنم رفع تشنگی فقط با خوردن میوه‌جات و سبزیجات هست که برطرف میشه و بدن نیاز داره که حتما ما استفاده کنیم.
میدونید میوه ها و سبزیجات چه خواصی داره برای بدن ما؟ چقدر و چه حد مفید هست؟
والا زیاد نه، ولی به خاطر خوشمزه بودنش ما استفاده میکنیم.
خب تمام ویتامین ها و املاح معدنی در سبزیجات وجود داره و تامین کننده قسمت بیشتری از ویتامین هایی هستش که بدن ما به اونها در طی روز احتیاج داره.
ممنون از شما و همچنین همکاران گرامی و شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی همراه من بودید.
بایدها و نبایدهای مصرف میوه و سبزیجات در ماه مبارک رمضان موضوع این برنامه است. ما میزبان آقای دکتر آریو موحدی هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه بخش گزارش رو شنیدیم. تشکر میکنیم از همکار گزارشگر آقای محمد محمدی و بزرگوارانی که در گفتگو با ایشون شرکت کردن. یکی از هموطنان آقای دکتر گفتن که نمیدونن خباس میوه و سبزی چیه، فقط چون خوشمزه است استفادهشون میکنن. یه عزیز دیگه گفتن که به علت وجود ریز مغذی ها در این گروه از مواد غذایی حتما استفاده میکنن همه ایام، به ویژه حالا در ماه مبارک رمضان. و شنونده ایم گفتن که به نظرم مفید و یعنی هموطنی باید استفاده بشه حتما. توضیحات رو کامل از شما بشن.
خب چه اون دوستی که رو حساب مزهش مصرف میکنه، چه اون دوستی که رو حساب خواص مصرف میکنه، هر دو کار خوبی رو دارن انجام میدن. اون مهم نتیجه است که در هر صورت بهشون میرسه. در این مورد یه نکته رو هم باز من فراموش کردم اضافه بکنم، در کنار اون موزی که اشاره کردیم، خورما رو من خیلی تاکید میکنم مصرفش رو در این ماه. یکی از میوه های بسیار فوق‌العاده هست خورما. اگه یه گذری بکنیم به سنت نبوی، در روایات میبینیم که آقا رسول الله افطارشون رو با خورمای تازه باز میکردن.
بله.
اگه نبود خورمای خشک باز میکردن، اگه نبود خلاصه کار به آب میکشید دیگه. یعنی در اهمیت خورما رو میشه باز در سیره اهل بیت داشتیم. یه حسن بزرگی که خورما داره هم در افطار هم در سحر بسیار فوق‌العاده است. غنی هست از ویتامین B6، غنی هست از تریپتوفان و سایر مواد مغذی که داخل خودش داره. کمک میکنه به خصوص به رفع سردردهایی که ممکن هست فرد در طول ماه مبارک به خاطر روزه‌داری دچار سردرد بشه.
به طور کلی میتونه برای سردرد
بله کمک کننده باشه هستش. بله. به طور کلی کمک کننده هست مصرف خورما. تولید سرتونین رو یا همون هورمون شادی بخش رو در بدن زیاد میکنه. یکی از مواردی که معمولا در ختم‌ها و مراسم سوگواری داده میشه خورما هست. یه جورایی این میوه هستش که آرام بخش هست و میتونه کمک کننده باشه.
بله.
در صورت مصرف خورما رو هم در وعده افطار هم در وعده سحر خیلی توصیه میکنیم که عزیزان داشته باشن. و طبیعتاً در کنار خورما و موز سایر میوه هایی که روتین هست در فصل، حالا ما چون در فصل حالا چیزی که همیشه هست سیب خوشبختانه 4 فصل همیشه در دسترس هستش. موز هم الان تقریبا میشه گفت 4 فصل همیشه، چون با توجه به واردات ما داریم همیشه در دسترس هستش.
یک کمی تو این فصل بلا تکلیف وضعیت میوه.
یه ذره آره، یه تایم دقیقاً یه تایمی هستش که نمیدونیم مخاطب کدوم میوه، ولی هرچی در مورد دسترسی رو میتونیم بگیم که بهتره که مصرفش به خصوص میوه خود در وعده سحر و سبزیجات رو بریم بیشتر در فاز وعده افطار مصرفش داشته باشیم.
آقای دکتر، خرما رو هر چند عدد شما در یک میوه ما در نظر بگیریم؟
ببینید هر 3 عدد خرمای معمولی معادل 1 واحد میوه محسوب میشه، چون یه دونه خرمای معمولی تقریبا 20 کیلوکالری انرژی داره. 3 تاش میشه حدود 60 کیلوکالری که اون سرونگ سایز یا واحد میوه ها رو ما 60 تا در نظر میگیریم. خرماهای خشک و خرماهای زاهدی و پیارم تقریبا هر یه دونش 70 کیلوکالری داره.
کالریشون بالاتر.
خیلی بالاتره. برای همین عزیزان فرض رو برای نذارن که هر 3 تا خورما میشه پس یه دونه، حالا هر مدل خورما بود فرق نمیکنه. نه، خورما با خورما فرق میکنه.
پس این باور اشتباهی که خورماهای خشک رژیمی تره.
اصلا رژیمی تر نیستن. بله. اصلا، یعنی برای افزایش وزن معمولا ما خورمای خشک رو توصیه میکنیم.
بله.
برای هم اصلا اگه که تعداد خورمایی بخوام در نظر بگیریم، هر 3 تای خورمای معمولا رطب ضیافتی بم که معمولا رایج هست در ایران، این تیپ خورما رو ما به عنوان هر 3 تاش یه باید در نظر میکنیم.
بله. آقای دکتر موحدی، در سفره افطار و یا سحر بعد از صرف غذا مصرف میوه ها رو شما توصیه میفرمایید؟ آخه باز یه سری نکات تو همین شبکه ها و اطلاع رسانی همیشه... که میوه رو بعد از غذا میل نکنن.
همیشه صحبتی هست، حالا در دوستان در طب سنتی که خب شدیدن مخالفت میکنن با مصرف میوه بعد از غذا. ادله خاص خودشون رو هم دارن که محترم هم هست. اولا چیزی که من بخوام یه حد وسط رو بگیرم، نه از این طرف که اصلا مصرف نشه، نه از این طرف که مصرف بشه، اگه بخوایم حد وسط رو بگیریم که دو طرف رو راضی بکنیم، معامله به قول معروف جوش بخوره. ببینید، از نظر فنی معده رو خیلی نباید پر کردش، یعنی به خصوص تو بعد افطار با توجه به اینکه معده چندین ساعت رو کاری رو نداشته، یهو بخوای حجم عظیمی از غذا واردش بکنی صحیح نیستش. معده باید یه زمانی داشته باشه. دوستان اگه خواستن میوه مصرف بکنن، خب افطار که انجام شد، یک ساعت بعد از افطار اگه میوه مصرف بشه، خب دیگه عملا مشکل رو حل کرده، چون تقریبا مدت زمانی که غذا در معده میمونه بین 1 الی 3 ساعت متغیر هست، بسته به نوع غذایی که مصرف شده. طبیعتا هرچی غذا چربتر باشه خب بیشتر در معده میمونه، هرچی که غذا کم چربتر باشه زودتر خارج میشه. و بافت خود باز غذا هم خیلی مهمه، هرچی سفت‌تر باشه بیشتر میمونه، هرچی نرم‌تر باشه کمتر میمونه. بالاخره این شرایط رو باید در نظر گرفتیم. موقع شما به عنوان وعده افطار دیگه فری نمیخورید، خب فری خیلی سریع عملا هضم میشه و از مرز معده خارج میشه. تو این موارد خب طبیعتا شما میوه رو زودتر میتونید مصرف کنید. یه موقع اصلا یه غذای خیلی سنگینی رو دارین مصرف میکنین، خب طبیعتا نمیشه میوه رو به همون لحظه وارد معده‌ای کردش که چندین ساعت رو عملا فعالیتی نداشته. یه سبک سنگین کلی اگه روی غذایی که فرد داره مصرف میکنه خودش داشته باشه، با یه تقریبا بین 1 الی 2 ساعت حد اکثر رو میتونه میوهش مصرف کنه.
حالا دلیلی که یه سری اعتقاد دارن میوه رو بعد از غذا نخوریم، میگن که چون اول اون پروسه هضم غذا باید انجام بشه و مثلا میوه میمونه و ممکنه اون تازگیش از دست بده و حالت
گندیدگی. آره دقیقاً خواستم بگم یه کلمه جالبی که استفاده میشه کلمه گندیدنه. یه جوری هم این کلمه گندیدن تو ذهن آدم میاد که آدم حس میکنه که سطل آشغال داره تو تجسم میکنه و یه سری مگس هم دورش دارن میچرخن. دست کسان اینطور نیست. ببینید، ما کلن غذاها در بدن ما تخمیر میشه. تخمیر لغت عربی همون گندیدن فارسی خودمونه.
بله.
یعنی یه جوری بد اینو جا افتاده،
یعنی اون فلو انفعالات حالا باکتریایی
انجام میشه. حالا از اسید معده، آنزیمای شیرهای گوارشی که وارد میشه، همه اینها اثرگذار است. دو سری هست که شما قوام یک مواد ماده غذایی با هم باید ست باشه،
جور باشن.
آره دقیقاً، یه جور باشه، یک دست باشه که اون آنزیمایی که داره ترشح میشه بتونن درست کارشون انجام بدن. شما چندین چیز مختلف رو وقتی مصرف میکنید، این بالانسه به هم میخوره. این به هم خوردن کار معده رو زیاد میکنه. اون کلمه گندیدن اگه بذاریمش کنار که یه ذره واژه درستی نیست، اصلا واژه درستی نیست، بهتره بگیم که کار و فعالیت معده رو به سختی میندازه. یعنی هضم یک ماده غذایی که مثلا قرار بوده یه سوپی باشه، آشی باشه، هر چی باشه، این یه روندی رو برای خودش میرفت، حالا یهو مثلا شما میوه و یه خروار دیگر هم وارد کردین، خب روند رو کلن به هم میزنه. از این نظر قابل درک هست فرمایش عزیزانی که مخالفت میکنن با مصرف میوه بعد از غذا. ولی در مجموعش
این که میمونه و نه این پدید اتفاق میفته و ارزش غذایی از دست میره،
نه ارزش غذایی از دست نمیره، اینا یه ذره همچین مثلا ما مطالعه علمی رو اصلا نداریم که بخواد بیاد بررسی بکنه و بیاد مثلا غذای خورده فرد رو بعد از یک ساعت بیاد مثلا استراحا لاواش کنه، یعنی بکشه بیرون از توی معده‌اش، بعد بره اندازه‌گیری کنه ترکیبش. هرچی هم مطالعه رو ما نداریم، حداقل من ندیدم. ولی همینجوری افراد میگن دیگه، یعنی
در حالی که یادم میاد و شما حتما همینطور که میوه رو به عنوان مثلا یک دسر مناسب
معمولا
یه زمانی بعد از غذا
توصیه میشد،
توصیه میکردن.
علم تغذیه مشکلش همینه تقریبا، مدام در حال چرخشه،
ممکنه روزانه تغییر بکنه. آقای دکتر، خب آقای دکتر موحدی، افرادی که میخوان رژیم لاغری بگیرن، قصد کاهش وزن دارن، چه نکته هایی رو باید رعایت بکنن در مصرف میوه و سبزیجات؟
به طور معمول ما میوه و سبزی رو همیشه توصیه میکنیم برای کاهش وزن، خیلی کمک کننده هستش، چون فیبر خیلی بالایی دارن، اصطلاحا شکم فرکن هستن، حس سیری رو میتونن برای فرد ایجاد بکنن، در نشه خیلی توصیه میکنیم، یعنی در حجم بسیار زیاد کالری بسیار کمی رو میوه و سبزی برای فرد دارن، سوا اینکه هضم میوه و سبزی به نسبت سایر مواد غذایی زمانبری بیشتری رو خواهد داشت و کالری بیشتری رو هم میسوزونه توسط بدن تا بخواد اون هضم خودش رو انجام بده. اما در ماه مبارک رمضان اولین نصیحتی که به همه عزیزانی که رو کاهش وزن خودشون تمرکز دارن در کنار مصرف میوه و سبزی بالایی که باید داشته باشن اینه که مواد قندیشون رو تا جای ممکن کم بکنن. حالا ممکنه گفتش آقا میوه هم قند داره پس اونو باید کمتر مصرف کنیم. بله میوه قند داره، شکی درش نیست، ولی میوه خیلی سه خوب دیگه هم داره که وقتی همه رو با هم دیگه جمع میکنیم میبینیم که کفه ترازو به سمت مثبت بودن میوه بسیار زیاده. سبب که مطالعات علمی همین رو تایید میکنه، یعنی مطالعات دراز مدتایی که در آمریکا، در ژاپن، تو کشورهای دیگه انجام شده و همه در تایید این هستش که مصرف میوه ها میتونه چقدر کمک کننده باشه در پیشگیری و درمان خیلی از بیماری ها. بر همه عزیزانی که در ماه مبارک دارن میرن به سمت کاهش وزنشون و این فرصت رو فرصت خیلی خوبی میدونن برای کاهش وزن، حتما مصرف وعده های افطار و سحرشون رو میوه سبزی رو حتما داشته باشن که بتونن در طول روز هم حس گشنگی نداشته باشن هم که کمک کنه بهشون برای کاهش وزنشون.
آقای دکتر موحدی، در خصوص مصرف انواع سالاد ها هم بفرمایید در این ایام در ماه مبارک رمضان از وعده افطار تا شام و سحر، این که توصیه میشه مصرف سالاد؟
خب سالاد رو ما توصیهش رو میکنیم به خصوص در وعده افطار، منتها یقینا سالاد با بدون سس باید باشه، یعنی یه موقع نه یه خروار سس مایونز رو یا انواع سس های سالاد دیگر رو بیان و بریزن روی سالادشون به نیت که دارن سالاد هم میخورن و خیلی هم خوشحال و شاد که کار خوبی هم دارن میکنن و لاغر هم میشن. نه نه، اصلا سس که بخوان روی سالادشون بریزن یه کمی خیلی کم ماست با کمی حالا آب لیموی آب قیروی چیزی مثلا میشه قاطی کردش به عنوان سس اون سالادشون استفاده بکنن، ولی سس های مایونز یا سس های چرب رو اصلا توصیه نمی کنیم برای انواع سالاد که میخوان مصرف بکنن. یکی از سالاد هم هر سالادایی که مثلا میان توش احنا لوبیای پخته یا حتی مثلا تخم مرغ پخته و این حرفا مثلا اضافه میشه، یا سالاد مثل سالاد سزار که داخل خودش مثلا مرغ و این حرفا رو هم داره
دیگه، اونو اصلا انگار میشه وعده غذایی
دیگه. اولا همین رو میخواستم بگم، این تیپ سالاد ها دیگه سالاد نیست، اونو غذاست.
بله،
غذاهای پر سبزی اگه بخوایم بگیم بهشون بهتره تا اینکه بخوایم بگیم سالاد. یا باز مثلا سالاد، باز اولویه هم یه سالاد محسوب میشه ولی فوق العاده سالاد پر کالری محسوب میشه.
بله،
ولی سالادهای سبزیجات معمولا دو تا سالاد روتین رو ما تو ایران استفاده می‌کنیم. سالاد شیرازی خودمون هست که اون سالاد فصله.
بله،
که پر از کاهو و این حرفا هست. این دو تا سالاد خب عملا مصرفش توصیه میشه برای سالاد فصل، چون معمولا سس اضافه میشه، سس رو حتما عزیزان به صورت دستساز با کمی ماست و آب لیمو این حرف رو درست بکنن. سالاد شیرازی هم که خوشبختانه سس خاصی رو نیاز نداره،
معمولا با آب لیمو،
آب لیمو یا آب قوره است یا با سرکه است، یا رو هر کدوم از این موارد معنی مصرفی رو نیستش و برای وعده افطار به خصوص میشه مصرف کرد.
و آماده کردنش هم خیلی زحمت خاصی نداره، موادی هم که درش استفاده میشه
رایج،
گوجه، خیار و پیاز،
ساده ترین سالاد دنیا و یکی از خوشمزه ترین سالاد هم هست.
بله آقای دکتر موحدی، حالا مصرف بیش از اندازه میوه و سبزی چه ضرر و زیانهایی برای بدن خواهد
داشت؟ یه اشتباه این هستش که میگه مصرف میوه بالا باعث دیابت میشه، باعث کبد چرب میشه، چون در این میوه ها ما فروکتوز داریم، مطالعات هم نشون داده که فروکتوز باعث این بیماری ها میتونه بشه، پس چیز بعدیه نخورین، خیلی اصلا مشکل داره. حتی بعضیا پارو فراتر میذارن، میگن مشکل چربی خون ایجاد میکنه، بیماری قلب و عروقی میبره بالا، یه چیزایی اصلا در فضای مجازی گفته میشه حتی از سوی متخصصین گاهن.
فروکتوز قند میوه میشه،
قند میوه است. ببینید این حرفو کاملا غلطه، یعنی درست مطالعات علمی محکم گردن کلفتی که وجود داره، حتی مطالعات بروزی که ما داریم عکس اینو میگه. حالا چرا تو ایران این حرف زده میشه؟ واقعا برای من جای سوال هست. برای همین مصرف میوه و سبزی معمولا ایرادی که ایجاد میکنه، مشکلات تو افرادی هست که دستگاه گوارش ضعیفی رو دارن، ممکنه نفخشون رو زیاد بکنه، برای بعضی ممکنه حالت دلپیچه ایجاد بکنه. در این موارد مشکل دار هستش. یا کسی که مشکل انسداد روده داره، خب طبیعتا نباید سبزی و میوه زیادی رو مصرف بکنه چون مشکل دار خواهد شد. یعنی در این موارد ما میوه و سبزی رو توصیه نمی کنیم. در سایر موارد یقینا توصیه میشه که مصرف.
چرا؟ مگه اینا فیبر نداره نمیتونه کمک خب بکنه؟ خب
فیبر زمانی مؤثر هستش که اون انسداد ایجاد نشده باشه. وقتی انسداد داره این فیبر خودش میره اون پشت این سد گیر میکنه، بعد چون آب دوستم هست آب زیادی رو جمع کرده داره خوش، اون تورم رو بیشتر میکنه و میتونه خیلی خطرناک باشه.
خیلی متشکر.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
آقای دکتر، بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس رو هم داریم. از شنوندگان خوبمون دعوت میکنیم اگر سوالی در خصوص گفتگوها براشون پیش میاد مطرح کنن از طریق ارسال پیامک به 3102 که شما خوبان جواب بدین. آقای منوچهر نصیری از تهران شنونده خوب ما هستن، ایشون نوشتن که آیا کره حیوانی برای سلامت بهتر از کره های صنعتی داخل مغازه است؟
خب از اون سوال هست که همیشه سرش جنگ و جدل خواهد بود، فکر کنم تا خود قیامت هم ما این جنگ و جدل داشته باشیم. ببینید، کره حیوانی یه زمانی میگفتن خیلی بده، مشکل قلب و عروقی ایجاد میکنه، سکته میاره، از این حرفا.
کره
حیوانی، بله. تقریبا یه 50-60 سالی این صحبت ها بود. بعد از 50-60 سال دوباره مطالعات برعکس این قصه رو میگه، میگه نه اصلا هم چیکاری نمیکنه، تا حالا اشتباه میرفتیم، نه چیز بدی نیست. کره های صنعتی رو دو تا کره در نظر میگیریم. یه کره های خانواده مارگارین ها هستن که از روغن های گیاهی گرفته میشن، اصلا توصیه نمیکنیم ابدا.
گیاهی که
بله.
مایع جامد میشه،
بله جامد میشه، ترانسفتی اسید بله. خیلی بالایی رو داخل خودش داره، یعنی عملا این بسیار بسیار ضرر داره. حداقل با علم امروزی الان نقش منفی رو به کرهای مارگارین و روغنهای جامد گیاهی ما دادیم و مطالعات میگه که بسیار اینها سم هستن و میتونن باعث سکته قلبی و التهاب در عروق و از این حرفا بشن. اما کرهای تیپ دوم کره هایی هستن که همون شیر گرفته میشه، یعنی شیر که میاد تو کارخونه فرشش گرفته میشه، کرهش گرفته میشه. خب این کره عملا کره هستش که خیلی فرق نمیکنه با اون کره در کره ها. چون تو کره حیوانی هم همون دوغ میزنن و میگیرن اون کرهشو جدا میکنن، یکیه. حالا یه ذره تو طعم و عطر کمی متفاوت هستن، ولی از نظر خواصی تقریبا شرایط مشابه رو تا حد خیلی زیادی دارن، نه خیلی تفاوتی نداره.
پایه هر دو شیره،
بله پایه هر دو لبنیات هستش،
روش استخراج
بله روش یه کوچولو با هم متفاوتی. اونجا مشکو میگیره 6 ساعت این ور اون ور میکنه، اینجا کارخونه خودش داره این کار رو با دستگاه داره انجام میده، هر دوتاش روندش یکیه.
پس این که بگیم کدوم بهتر از دیگریه، این اشتباهه.
این اشتباهه، هر دوتاش تقریبا توی ما، بله هر دو رو میتونن مصرف کنن.
بله خیلی متشکر آقای دکتر موحدی از حضور شما در این گفتگو. انشالله بتونیم در برنامه های آینده هم میزبان شما باشیم و شما مثل همیشه آگاهی بخشی داشته باشید در خصوص دانش تغذیه. باهاتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان محترم، از همراهی شما هم تشکر می‌کنیم. اگر پرسش یا نظری درباره گفتگوهای مجموع برنامه غذا سلامت زندگی دارید، لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 3102. همکاران برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سمانه محمودیان، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. ایام بکام، خداحافظ.
آغاز میکنیم بخش عصرگاهی برنامه های رادیو سلامت رو در 13 همین عصر فروردین ماه.